ساعت 5 عصر به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته که انفجار انتحاری امروز در چارایی ملک اصغر 6 غیر نظامی را کشته و شماره را زخمی ساخته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه در پیام خود به رسانه ها گفته که فرد انتحاری با نزدیک شدن به یک پوسته تلاشی از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و انفجار رخ داد. او گفته که 3 تن از طالبان هم زخمی شدند. گزارش ها می رساند که مهاجم انتحاری یک پوسته تلاشی نزدیک به وزارت خارجه حکومت طالبان را هدف قرار داده. از سوی دیگر شفاخانه ایمرجنسی کابل گفته که 12 زخمی و شمول 1 طفل از این انفجار به این شفاخانه منتقل شدند. 2 تن از زخمیان قبل از رسیدن به شفاخانه جان باختند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته. در حمله مای جدی گذشته بر این وزارت که مسئولیت آن را گروه خراسان دولت اسلامی داعش به دوش گرفت، 16 دیپلمات کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. بسیاری دختران دانش آموز در افغانستان با ادامه محدودیت بر آموزش آنها به تعلیم آنلاین رو آوردند، اما گزارش ها می رسانند که نامساعد بودن امکانات اینترنت یک مشکل عمده برای این دانش آموزان است. خبرگزاری رویترز گفته که اکادمی آنلاین رومی که قبلا 50 شاگرد داشت اکنون 500 دانش آموز دارد. برخی از دانش آموزان افغان در گفتگو با رویترز از ایلان ماسک رئیس اجرایی شرکت اسپیس ایکس خواستند که مانند اوکراین و ایران به دختران دانش آموز در افغانستان هم زمینه وصل شدن با اینترنت از طریق قمر مصنوی را مساعد کند. اردوی اوکراین از نبردهای شدید در منطقه دونسک در 24 ساعت گذشته خبر داده و گفته که نیروهای روسیه با فشار بر شهر ویران شده باخمود، شهر اودیکا را نیز هدف قرار داده. شهر باخمود نقطه تمرکز عملات نیروهای روسیه است. دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین گفته که سربازان اوکراینی 60 حمله نیروهای روسی بر شهر باخمود و اطراف آن را دفع کردند و قرار است آخرین بازی مسابقات کرکت بیستاوری 8:30 امشب به وقت کابل میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان را اندازی شود. این بازی در استادیوم بین‌المللی شارجه امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در صورت پیروزی یا شکست قهرمانی این جام را به دست آورده. بازیکنان افغانستان 2 بازی پیشتر این جام را در برابر پاکستان برنده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. انفجار نیرومند آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. این انفجار در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داده و کشته و زخمی هم به جای مانده. جزئیات تا لحظات دیگر. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی زنان بازداشت شده از سوی طالبان شدند. گفته شده که 3 زن در اعتراضات دیروز بازداشت شدند. یک تن از فعالان حقوق زنان میگوید:
متاسف برای کسانی هستم که به حق تحصیل، تعلیم و تربیه را از ما میگیرن و اجازه نمیدن که دخترها و زنای افغانستان درس بخوانن.
در ادامه از اخراج 10 تن از پناهجویان افغان از ترکیه گزارش داریم. یک تن از پناهجویان اخراج شده میگوید:
که در مسیر را توسط پلیس های ترکیه دستگیر شدیم. مدت 3 ماه در حبس بودیم. بعد از 3 ماه را دپورت کردن طرف افغانستان.
در مسائل بین المللی از تلاش های ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط دیپلماتیک میان دو کشور خبر خواهیم داد. بحث 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصر شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخیر، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. نخست از همه پیشتر هم گفتم صدای یک انفجار آرامش امروز شهر کابل را بر هم زد و گفته شده که این رویداد ناشی از انفجار مواد منفجره در بدن یک مهاجم انتحاری بود که در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبا به وقوع پیوسته. این رویداد کشته و زخمی هم داره. جزئیات بیشتر آسیب تلاش پیشکش میکند.
سلام. در اثر یک انفجار در مقابل وزارت خارجه حکومت طالبان 6 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدان سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید که یک مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف در نزدیکی ایست امنیتی در چهارراهی ملک اصغر مربوط حوزه دوم امنیتی شهر کابل هدف قرار گرفته است. این انفجار که حوالی ساعت 1:58 امروز رخ داد، آقای زدران می افزاید که در نتیجه کشته شدن مهاجم مواد انفجاری بسته بر بدنش منفجر شد که در اثر آن 6 غیر نظامی کشته و به گفته آقای زدران به شمول 3 سرباز طالبان شمار هم در این حمله زخم برداشتند. خالد زدران گفت که در مورد حمله جزئیات بیشتر نداد، اما شفاخانه امرجنسی کابل در صفحه تویتر خود نوشته است که از انفجار امروز 12 زخمی به شمول یک کودک به این شفاخانه منتقل شدند و 2 تن از مجروحان قبل از رسیدن به شفاخانه جان باختند. از سوی دیگر یک منبع دیپلماتیک در وزارت امور خارجه حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود بر رادیو زدی گفت که حمله انتحاری در ورودی وزارت خارجه طالبان صورت گرفته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پیش از این نیز وزارت خارجه حکومت طالبان مورد حمله قرار گرفته و در 21 جدی سال گذشته در حمله انتحاری که در دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان صورت گرفت، در آن 16 دیپلمات و کارمند وزارت خارجه کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. آن زمان مسئولیت آن حمله را داعش به عهده گرفته بود، اما از حمله امروز تا هنوز کسی مسئولیت نگرفته است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان این حمله را محکوم کرده و برای افغانها خواست صلح و آرامی را کرده، امنیت و آرامی را کرده است. در این حال این نمایندگی برای قربانیان این رویداد غمرازی کرده.
بسیار زیاد تشکر. آسیب تلاش در رابطه با انفجار امروز شهر کابل جزئیات میداد که در انفجار در کابل 6 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داده. تا هنوز مسئولیت از این رویداد کدام گروه یا کس به عهده نگرفته، اما در 21 جدی در مقابل وزارت خارجه حکومت طالبان انفجار که در او نزدیک به 20 تن کشته شده بود، این انفجار مسئولیتش شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش با عهده گرفته بود. خب اکنون گزارش داریم که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در پیوند به ادعای کشته شدن 3 تن از اعضای کلیدی داعش از سوی ریاست استخبارات طالبان در مزار شریف گفته که طالبان در توافقنامه دوحه تعهد کرده بودند که با داعش مبارزه خواهند کرد. ریاست استخبارات طالبان شب گذشته گفته که یک هفته پیش در شهر مزار شریف طی یک عملیات 3 تن از رهبران مهم شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش کشته. زلمه خلیلزاد صبح امروز در تویترش با اشاره به عملیات طالبان نوشته که کشته شدن 3 تن از رهبران یاد شده داعش تعهدات طالبان مبنی بر مبارزه با داعش نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید اگر این تایید شود که 3 تن از اعضای کلیدی داعش در شهر مزار شریف توسط طالبان کشته شدند، این یک ضربه کلان برای داعش در شمال افغانستان خواهد بود. ریاست استخبارات طالبان شب گذشته ادعا کرد که یک هفته پیش در یک عملیات مولوی ضیاءالدین رهبر درجه 2 شاخه خراسان گروه داعش، ابو عمر افریدی عضو شورای شاخه خراسان داعش و سلمان تاجیکستانی ماهر در تمرینات نظامی و ماین‌سازی، این گروه شهر مزار شریف بلخ کشته شدند. اکنون زلمه خلیلزاد در پیوند به این ادعای طالبان میگوید طالبان در توافقنامه دوحه تعهد کرده بودند که با داعش مبارزه میکنند و کشته شدن 3 تن از رهبران کلیدی شاخه خراسان داعش یک بخش از این تعهدات را نشان میدهد. خلیلزاد به روز دوشنبه در صفحه تویترش نوشته است امریکا و طالبان باید به خاطر عملی کردن کامل توافقنامه دوحه به گفته او به خاطر منفعت افغانستان روابطشان را افزایش دهند. طالبان در ماه مارچ روان از راه اندازی چندین عملیات در برابر شاخه خراسان داعش در بلخ، کابل، فاریاب و ننگرهار خبر دادند. طالبان در جریان این عملیات ها دو بار ادعا کردند نیروهای مسلح خارجی داعش را در کابل و مزار شریف بازداشت و کشتند. ریاست استخبارات طالبان در اعلامیه شب گذشته همچنان ادعا کرد که چند پیش در نتیجه یک عملیات در فاریاب داعشی های دخیل در حمله انتحاری بر والیشان در بلخ را بازداشت کردند. ریاست استخبارات طالبان میگوید حمله انتحاری بر محمد داوود مزمل والی کشته شده آنها در بلخ نیز توسط یک دبه تاجیکستانی که اخیرا برای این حمله به افغانستان فرستاده شده بود انجام شده است. اما یک ماه پیش یک خانواده ادعا کرد 8 تن که در ناحیه هفتم شهر مزار شریف به اتهام شورش و اختطاف کشته شدند غیر نظامیان و بیگناه بودند. خانواده یاد شده به تاریخ 19 حدود سال گذشته 800 افراد کشته شده از سوی طالبان را در برابر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل آوردند و خواستار عدالت شدند. اما طالبان تا هنوز دلایلشان را برای روشن شدن این موضوع ارائه نکردند. طالبان در حالی از کشته شدن رهبران مهم شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان خبر می‌دهند که هفته گذشته جنرال مایکل کوریلا فرمانده مرکزی آمریکا یا سنتکام در نشست استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت در حال حاضر 2250 تن از افراد مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. مایک راجرز رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان در این نشست گفته بود بررسی ها نشان می‌دهد که برخی از این هراس افغانان می توانند در کمتر از 6 ماه اهداف ایالات متحده آمریکا را نشانه بگیرند. اما با در نظر داشتی نگرانی ها و عملیات طالبان بالای گروه داعش، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هفته پیش در یک گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل طالبان گفته بود داعش در افغانستان حضور ندارد و حملات اخیر از سوی کسانی که از خارج آورده شدند انجام شده است.
همزمان با ادعای اداره استخبارات حکومت طالبان در رابطه به هدف قرار دادن اعضای مهم گروه داعش، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور رسول افغانستان از واشنگتن و طالبان خواسته که بر بنیاد توافقنامه دوحه همکاری ها در بخش مبارزه با تروریسم را میانشان بیشتر سازند. مرسلین ارسلا در رابطه به این پیشنهاد آقای خلیلزاد با محمد عیسی قطمر تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که در حال حاضر حضور تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است.
خود داعش یک پدیده افراطی است و خود داعش یک پدیده استخباراتی است. ما فکر میکنم زمانی که یکی از جنرال های بزرگ امریکا میگه که داعش میتونه در چند ماه آینده منافع امریکا را در جهان تهدید بکنه و خطر بزرگی برای کشورهای متحد امریکا باشه، نتیجه این میشه که هنوز این بازی در دست استخبارات است و استراتژی های بزرگ یعنی قدرت های بزرگ.
خب آل در کنار ایالات متحده امریکا، حکومت طالبان هم داعش را به خود یک تهدید میدانه. در چنین یک حالت چقدر امکان همکاری میان اینها وجود داره و آیا طالبان ظرفیت کافی استخباراتی به خاطر انجام عملیات بر ضد داعش و استفاده از اطلاعات را داره؟
ما اینطور فکر میکنم که اول خو اگر این همکاری صورت بگیره، مثلا امریکا میگه که هر گروهی که منافع مرا تهدید بکنه در هر کجای دنیا باشه ما او را هدف قرار میدیم. مخصوصا در افغانستان اینا در سالهای گذشته و در سالهای حاکمیت طالبان هم اینا عملیات های را انجام دادن. اونا خو میگن که ما دشمن خدا نابود میسازیم. آمدیم سرزی که آیا طالبا امی ظرفیت استخباراتی را دارن؟ اگر نداشته باشند خب اینجا ضرور است که یک همکاری، اگر طالبایی را بخواهند باید یک همکاری بین نیروهای امریکایی و طالبا موجود به اتا که اگه ای واقعا یک تهدید بر مردم و بر کشور باشه ای از بین بره. من این را بازم یک نوع مشکل میبینم اگر این ممکن باشه و اقدر به این باورمندم نیستم.
محمد اسحاق حتمر آگاه امور سیاسی در برلین با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی به قید و شرط 3 زن معترض شده که گفته می شود روز گذشته از سوی طالبان بازداشت شدند. در این حال شمار از زنان در افغانستان می گویند که بازداشت زنان معترض سرکوب زنان است که از سوی طالبان صورت می گیرد. ای که طالبان در این مورد چی گفتند در گزارش جاوید فیضی می شنویم.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که بازداشت زنان معترض برای آنان قابل قبول نیست و مردم باید حق اعتراض را داشته باشند. این زنان بازداشت زنان معترض را سرکوب زنان میدانند که به گفته آنان از سوی طالبان صورت میگیرد. یکی از این زنان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، خواهان رهایی زنان بازداشت شده از سوی طالبان شد.
متاسف برای کسانی هستم که به حق تحصیل، تعلیم و تربیت را از ما میگیرند و اجازه نمیدهند که دخترها و زنای افغانستان درس بخوانن. نمیدونیم چیکار کنیم، ما چی کنیم، چرا باز نشد دروازه های مکاتب.
فروزان حیدری یکی دیگر از فعالان مدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید بزرگان محل برای رهایی بانوان بازداشت شده اقدام کنند. او از حکومت طالبان میخواهد به زنان اجازه دهند که کارو تحصیل کنند.
زنان و مردان افغانستان دست به دست هم بتن در این شرایط و به خاطر رهایی ای سه زن معترض در شبکه های اجتماعی فعالیت های اجتماعیشان بیشتر بکند، چون اینا فقط به خاطر حق و حقوقشان اعتراض کردن و این موضوع باعث نمیشه که سه زن معترض دستگیر شوند.
در این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در صفحه تیوترش خواستار آزادی به قید و شرط 3 زن معترض بازداشت شده از سوی طالبان شده است. آقای بنت بر روز دوشنبه در صفحه تیوترش نوشته است که روز یکشنبه در کابل، زمانی که باید آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم از سر گرفته میشد، طالبان با استفاده از زور تظاهرات مسالمت‌آمیز زنان را که خواستار حق تحصیل بودند برهم زدند. با گفته آقای بنت، بنابر گزارش ها از میان زنان معترض فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی از سوی طالبان بازداشت شدند. در مورد ادعای بازداشت این زنان از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما وی در پیام بر رادیو آزادی گفت که پس از جمع‌آوری معلومات در این باره صحبت میکند، اما تا زمان نشر این گزارش هیچ معلومات را با رادیو آزادی شریک نساخت. شماری از زنان روز یکشنبه در کابل پایتخت افغانستان در پیوند به بسته‌ماندن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران و زنان و ممنوعیت کار آنان اعتراض کردند. پیش از این نیز اعتراضات زنان بارها از سوی طالبان سرکوب شده و منجر به بازداشت زنان معترض شده است که همواره واکنش های داخلی و بیرونی را در پی داشته است. این تظاهرات در حال صورت گرفته که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی همواره محدودیت ها بر آموزش، تحصیل و کار زنان را محکوم کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
وال در مهمترین های جهان میشنوید که تلاش‌های ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط دیپلماتیک میان دو کشور سرعت گرفته است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و همتای ایرانی و حسین امیر عبداللهیان درباره تطبیق توافقنامه آشتی میان دو کشور گفتگو کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز دوشنبه گزارش داد که وزیران خارجه دو کشور در تقریبا یک هفته دو بار با همدیگر تلفنی گفتگو کردند و تعهد سپردند که در ماه جاری رمضان با هم ملاقات می کنند. توافقنامه احیای رابط دیپلماتیک تهران و ریاض به تاریخ 10 مارچ و میانجیگری چین صورت گرفت. رادیو فردا بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد نیز گزارش داد که ملاقات وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در ماه جاری رمضان صورت خواهد گرفت، ولی مکان و تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بدون جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفته است که 3 جای برای گفتگوی مستقیم پیشنهاد شده است. مقامات عربستان سعودی نیز گفتگوی تلفنی میان وزیران خارجه دو کشور و ملاقات پلان شده آنها را یک پیشرفت خوب به سوی اثرگیری رابط دو کشور می‌خوانند. رابط ریاض و تهران 7 سال پیش هنگام قطع شد که معترضان خشمگین به سفارت و قنصلگری عربستان سعودی در تهران و مشهد یورش بردند. این اعتراضات در واکنش بر اعدام شیخ نمر النمر، یک روحانی شیعه در عربستان سعودی، را اندازی شده بود. اما طبق توافقنامه اخیر، رابط تهران و ریاض در جریان 2 ماه احیا می شود و نمایندگی های دو کشور فعالیت های خود را از سر می گیرند. گزارش رادیو فردا می افزاید که مقامات دو کشور تعهد کردند که با عادی شدن رابط، تطبیق توافقنامه های امنیتی و اقتصادی که 20 سال پیش میان دو کشور صورت گرفته آغاز می شود. از سوی دیگر، یک مقام ایرانی در آستانه نوروز گفت که پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران را به بازدید از ریاض دعوت کرده و آقای رئیسی نیز پاسخ مثبت داده است. مقامات عربستان سعودی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. عربستان سعودی که از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان است، در حال به بهبود روابط خود با ایران رو می آورد که تهران به علت فعالیت‌های اتمی خود زیر فشار تحریم‌های شدید غرب و خصوصا آمریکا قرار دارد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما. پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اکنون ستار فروغ مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا مطلب را در مورد ادامه منع آموزش متوسطه و عالی دختران در افغانستان منتشر کرده است. روزنامه می نویسد که یک مقام طالبان درباره احتمال بازگشایی مکتبها و پوهنتونها بر روی دختران ابراز خوشبینی کرده و گفته است که این کار پس از نهایی شدن نصاب آموزشی صورت خواهد گرفت. عزیز الله عمر، قماندان امنیه طالبان در پروان، در مصاحبه با تولو نیوز به تازگی گفته است که یگانه مشکل در برابر اثرگیری آموزش دختران در نصاب آموزشی است. او که با شماری از مقامهای دیگر طالبان اخیراً با ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده است، گفته که یک کمیته برای اصلاح نصاب ایجاد شده است. پیش از این طالبان به تکرار وعده کرده بودند که مکتبهای متوسطه و لیسه دخترانه بعد از تکمیل شدن طرز العمل دوباره گشوده خواهند شد، اما هنوز این کار انجام نشده. طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران در افغانستان بسته کردند. روزنامه در بخشی از مطلب به اظهارات سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، اشاره کرده که گفته است تحریم بر آموزش دختران دائمی نخواهد بود و با فراهم شدن شرایط دختران می توانند که به آموزش و تحصیل ادامه دهند. اما شماری از فعالان حقوق زن می گویند طالبان بهانه جویی می کنند و در حقیقت نمی خواهند که دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها باز کردند. و نشریه آنلاین پرنت چاپ هند در مطلب به نگرانی دیدبان حقوق بشر در خصوص محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان اشاره کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که این نهاد در گزارش تازه‌اش از طالبان بار دیگر خواسته است که این محدودیت‌ها را بردارند و مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران بگشایند. در گزارش گفته شده که افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. دیدبان حقوق بشر در مورد تأثیر منفی تبعیض جنسیتی طالبان بر آینده زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در یک بخشی از مطلب روزنامه آمده که طالبان قبلا وعده کرده بودند که حقوق همه به شمول زنان و دختران را رعایت می کنند. در مطلب به ادامه ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان نیز اشاره شده است که واکنش‌های تندی را در داخل و بیرون این کشور به دنبال داشته است. روزنامه هندی پرنت می افزاید که افغانستان بالاترین میزان بی‌سوادی را در جهان دارد، کشوری که بر اساس ارزیابی دیدبان حقوق بشر با آینده تاریک روبروست. این نهاد گفته که بدون دختران و زنان تحصیل کرده هیچ کشور آینده خوشحال نخواهد داشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره مهاجرت ترکیه از اخراج نزدیک به 600 مهاجر افغان از این کشور در جریان 7 روز خبر داده. برخی از افغان‌هایی که از ترکیه اخراج شدند، ادعا کردند که سوی پلیس ترکیه شکنجه شده و پول و وسایل امرایشان از آنها گرفته شده. خجسته کبیری جزئیات دارد.
قیام الدین باشنده ولایت سمنگان میگوید به علت مشکلات امنیتی و بیکاری از راه غیر قانونی به ترکیه رفته بود. قیام الدین به رادیو آزادی میگوید 3 ماه پیش از سوی پلیس ترکیه بازداشت شد و تازه دوباره به افغانستان برگشت داده شد.
2 سال قبل رفتیم طرف ترکیه از راه قاچاق به خاطر بیکاری، ناامنی و مشکلات های دیگه. مدت 2 سال ترکیه بودیم، بعد از 2 سال میخواستیم که از یک ولایت ترکیه به دو ولایت دیگری ترکیه سفر بکنیم که در مسیر را توسط پلیس های ترکیه دستگیر شدیم. مدت 3 ماه در حبس بوده بجا، بعد از 3 ماه مورد پورت کردن طرف افغانستان.
اجمل احمدزی هم که اکنون در کشور ایران زندگی میکند میگوید نزدیک به 1 ماه پیش از کشور ترکیه به خاطر نداشتن اسناد قانونی اخراج شد. او به رادیو آزادی گفت
پس نمی آمدیم و به خاطر این رفتیم که دیگه کار و بار که در افغانستان داشتیم و کار و بار معدس گرفته شد، رفتیم ترکیه، مسافر شدیم ترکیه از راه قاچاق که اونجا کار کردیم. بعد 1 سال دوباره دیپورت شدیم. تا جایی که ما معلومات داشتیم انتخابات کشور ترکیه نزدیک است، به خاطر همون خواستن افغانی ها را دود از ترکیه اخراج کنن یا دیپورت کنن. و بعد افغانستان هم چند مدت که اونجا بودیم کار وجود نداشت و از راه قاچاق دوباره آمدیم ایران و حالا هم در ایران زندگی میکنیم و اینجا کار میکنیم.
اجمل احمدزی میگوید هرچند تجربه تلخی از راه های مهاجرت غیر قانونی دارد، اما تصمیم گرفته است دوباره به گونه قاچاقی به ترکیه برود، اما نمیداند که با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد. امید یکی از باشندگان کابل که از راه‌های قاچاقی نخواست به ایران و پس از آن به ترکیه رفته، ادعا می‌کند که پلیس ترکیه پس از بازداشت او و برخی دیگر افغانان با آنان بدرفتاری کردند.
سرما هم پاکوری کردن هم محیط و منطقه را با وزن شاید که در حدود 7 سر می آمد در پشت ما بایک داد و به زور لغت مشت روی صورت ما کوبید و فرق سر ما، بعد از او ما را رایی کوسا. تمام پولی که داشتیم بغیر از یک ساعت دستم بود که مو کالم هر لحظه که یادم میاد چون توفی از دوستا بود دلم یعنی زیاد درد میکرد که حتی لباس های ما را کشید از جان ما. در روی برف که نیم متر برف بود ما را روی برف استاد کرد. در حدود 3.5 ساعت ما روی برف بودیم، کاملا روی برف. آب که خواستیم ما را گفت که اونو آب روی برف از روی برف خاکش پس که ما برف خوردیم.
اداره مهاجرت ترکیه روز جمعه اعلام کرد که پلیس این کشور از 17 الی 23 ماه مارچ سال روان میلادی بیش از 2500 مهاجر غیر قانونی را بازداشت و اخراج کرده که از این میان 598 تن آنان افغانان بودند. از حکومت طالبان در مورد اخراج این شماره مهاجران و کمک به آنها پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و خانه کرایی بالکل بلرزه بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، آل بالکل دیگه خراب شده. اما ما پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
یعنی وی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان تونیشان انتخاب کنن بس خانه دخترشان هست که مثلا با شوهر میکنن تا از اونها اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشن که ازشان تو یعنی گرفته شد و یعنی شد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیلی هست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آشتی کنن. ما از خانواده خواهش میکنیم مثلا نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در باره زور شد منتصفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کسی دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است، نه کار است نه بار است. در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار است نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که در حکومت تمام نفرای خودشان است، غیر از اونش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه. باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورها فرار میکنن، میرن در آبا غرق میشن.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه دومین ساعت تا لحظات دیگر. جاوید نعیمی بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را به پیش میبره. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته که در انفجار انتحاری امروز در چهارراهی ملک ازغر 6 غیر نظامی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. این رویداد در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داده، تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را نپذیرفته. بسیاری از دختران دانش آموز در افغانستان با ادامه محدودیت بر آموزش آنها به تعلیم آنلاین رو آوردند، اما گزارش ها می رسانند که نامساعد بودن امکانات اینترنتی یک مشکل عمده را برای دانش آموزان ایجاد کرده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اکادمی آنلاین رومی که قبلا 50 شاگرد داشت اکنون 500 دانش آموز دارد. این دانش آموزان از ایلان ماسک رئیس اجرایی شرکت اسپیس ایکس خواستند که مانند اوکراین و ایران و دختران دانش آموز در افغانستان هم زمینه وصل شدن با اینترنت از طریق قمر مصنوعی را مساعد سازد. اردوی اوکراین از نبردهای شدید در منطقه دونسک در 24 ساعت گذشته خبر داده و گفته که نیروهای روسیه با فشار بر شهر ویران شده باخمود، شهر اودیکا را نیز هدف قرار داده. شهر باخمود نقطه تمرکز عملات نیروهای روسیه است و قرار است آخرین بازی مسابقات کرکت 20 اوره 8:30 امشب به وقت کابل میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان را اندازی شود. تیم ملی کرکت افغانستان در صورت پیروزی یا شکست قهرمانی این جام را به دست آورده است.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. از چند به این سو طالبان تلاش‌های دیپلماتیکشان را افزایش دادند و نماینده‌هایشان را به کشورهای مختلف فرستادند. بسیاری از سفارت‌های افغانستان به طالبان سپرده شده و یا هم اعلام همکاری با طالبان کرده. از جانب دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سفر به لندن داشت و در مورد گفتگوها بین افغانها و آنچه دیالوگ ملی خوانده می شود با مقامها و شمار از سیاسیون بریتانیا گفتگو کرده. چیزهایی در راه است، اما این که به کجا خواهد رسید و تلاش ها تا کدام حد به نفع مردم در افغانستان تمام خواهد شد تا هنوز نامعلوم و ظاهراً مبهم باقی مانده. اکنون پرسش های مطرح می شود که آیا جهان با تعامل با طالبان نزدیک شده؟ آیا آنچه دیالوگ ملی و یا همان گفتگوهای بین افغان ها خوانده می شود با نتیجه به همراه خواهد شد؟ همین ها و برخی پرسش های دیگر را در برنامه حاضر با بحث میگیره. مهمانان ما در برنامه آقایان صلاح الدین سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و عزیز آریانفر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان و آگاه امور سیاسی با پرسش های ما پاسخ خواهند گفت. البته آقای آریانفر از این که مشغول بودند پاسخ های صوتی بر رادیو آزادی فرستادند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. خوش آمدین جناب سعیدی به برنامه ما. چندین سفارت به طالبان سپرده شده و چندین سفارت افغانستان در کشورهای مختلف از همبستگیشان با حاکمان فعلی در کابل خبر دادند. این تلاش ها فکر میکنین تا کدام حد برای تعامل میان طالبان و جهان مهم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنونده های محترم. ما فکر میکنم تعامل با طالب من حیث واقعیت روی زمین به خاطر ازی که یک سلسله کمک ها به مردم افغانستان رسانده شوه، از همو ابتدا مورد تایید ما بود، منطق خود داره و ما باید موازی سیاسی خود به خاطر در مقابل کمک رساندن به مردم افغانستان در تقابل قرار دادیم. اما تعامل به معنای به رسمیت شناسی نیست و فکر ما، فهم ما به این رابطه چنین است. کشورهایی که در این راستا اقدامات کردن به شمول ایران و ترکیه و بخشی از کشورها، فهم ما چنین است که به هیچ صورت او گمان را که طالب پخش میکنه و ما در اینجا و آنجا تکرار میکنیم قطعا به معنای رسمیت شناسی نیست، صرف زمینه سازی است تا چطور یک سلسله مشکلات روزمره افغان ها حل شود. و ای حل شدن به هیچ صورت به معنای تمامت خواهی، ظلم و تعدی طالب نیست و طالب نباید نه خود و نه جهان و نه مردم خود به مردم افغانستان به نوافره بتن. ما چنین فهم
بله. خب آقای سیدی، حالا پرسش که مطرح میشه، از تعامل هم بدون شک تعامل تا به رسمیت شناختن تفاوت خود را داره بدون شک، اما فکر میکنین آیا کشورهای اسلامی بیشتر خانه داشتن تعامل با طالبا هستند یا هم کشورهای همسایه و منطقه؟
کشورهای همسایه و منطقه و در کشورهایی که مردم ما زیاد متواری شدن ضرورت های این مسئله را میدانن، اما در هیچ یکی از اونها چیزی را، ذهنیت را که جانب طالب ارائه کرده و پخش میکنه و اینجا و آنجا ما هم میگوییم، به هیچ صورت به معنای به رسمیت شناسی نیست. اگر چنین کاری را بکنن، دست دادن به تمامت خواهی است، دست دادن به زور و جبروت است، دست دادن به همکاری کردن با چیزی هست که انسان متمدن امروز به شمول مسلمان قبول کرده نمیتانه. طالب احزاب سیاسی را منع کرده، قوانین سابقه ملغاست، قوانین جدید وجود نداره، احزاب سیاسی را نمیپذیره، انتخابات نمیپذیره و میگوید تا زمانی که این تفنگ در دست ماست، امو دیدگاه امو برداشت را از دین مقدس اسلام تطبیق میکنم که مدارم. و این قابل قبول نیست، نه اسلامیست، نه انسانیست و نه انسان عصر امروز باید او را قبول بکنه. به این خاطر فهم ما، منطق ما، شواهد ما چنین میگه که با چنین تبلیغات نباید به اصطلاح فریب خورد. جهان هنوز هم میدانه که طالب از چه قماشی هست. تشکر.
تشکر میکنم و برمیگردم جناب سیدی به شما. و آیا جهان به این نتیجه رسیده که بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان با آنها تعامل کند؟ عزیز آریانفر، آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین، پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
خدمت شما به عرض برسانم که در گذشته ما بارها در این زمینه گفتیم که با توجه به اینکه طالبا بر جغرافیای افغانستان حاکم هستند، جهان چاره دیگه غیر از تعامل با طالبا نداره. یعنی در واقع دفکتو با طالبا به عنوان حاکمان افغانستان وارد معامله هستند، اما دی جوری یا از نظر حقوقی هیچ کشور طالبا را به رسمیت نشناخته و انتظار هم نمیره که در آینده نزدیک کسی رژیم طالبا را به رسمیت بشناسه، مگر اینکه طالبا به بعضی از خواستهای جامعه جهانی تن بتن و در واقع زمینه را بر روی کار آمدن یک دولت فراگیر ملی که نماینده تمام مردم افغانستان باشه و ممثل اراده تمام مردم فراهم کنند. خب با توجه به اینکه بحران افغانستان به یک نحو با بحران اوکراین گره خورده و بحران اوکراین هم هیچ روشن نیست که چه وقت به پایان میرسه، بسیار از کارشناسا تصور میکنند که تا زمانی که بحران اوکراین به یک راه حل نزدیک نشه، محال است که بحران افغانستان برش یک راه حل برون رفت از این وضعیت کنونی فراهم به.
عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، آگاهی امور سیاسی، با پرسش رادیو آزادی پاسخ فرستاده بود. آقای سیدی، به رسمیت نشناختن حکومت و این سو دادن سفارت ها به نماینده های طالبان، برخی سفارت ها هم بی سرنوشت ماندن. این وضعیت فکر میکنین تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟
مطمئنن تراژدی ادامه داره. تا زمان ادامه پیدا خواهد کرد که ما وظایف خود اجرا نکنیم، متحد و متفق نشویم، جهان در مسائل مطرح مانند امروز شف بکنه و در این راستا تأکیدات را که جامعه جهانی مطرح میکنه، تأکیدات خطا، به خاطر عزیز که اگر طالبا بخش از شرایط قبول بکنن باز بر رسمیت شنه، یعنی چی؟ حکومت فراگیر ملی یعنی چی؟ حکومتی که در او تمام اقوام خود ببینه یعنی چی؟ این کلش فریبنده بیش نیست و به این معنی نیست که اگر طالبا یک چند اجنت و یک چند تا دی به اصطلاح تفنگ سالار دیروز قبول کرد و باز بعد از مشکل افغانستان حل میشه. نه، راه استاندارد، راه امو استاندارد است که او را طالب در مبدا رد میکنه. طالب میگه انتخابات نه، ما گرفتیم 20 سال جنگ کردیم، اینی بیرقیم، اینی کتابیم، اینی راهیم، اینی روشیم و شریعت اسلامی را تطبیق میکنیم. متاسفانه تصادفاً ما متخصص امور اسلام و در اینجا درس خواندیم، به نام شریعالا کدام کتاب مدونی وجود نداره. ما ایره به آقای مجاهد هم گفتم، چون این چیزی که کتاب مدونی که شریعالا وجود داشته باشه نیست، فتاوای شخصی است. از این قوام نظریاتی که در رابطه با مسائل مختلف در اسلام وجود داره کدامش چه رقم تطبیق میکنه؟ ما از امو قانون مکلف و اجرا هستم که قبل از اجرای او کار برای ما روشن باشه قاعده و چوکات و مشروعیتش. به این خاطر اینا نه از دولتداری خبردارن و راهی هم که جامعه جهانی تاکید میکنه راهی خطا است. حکومتی که دو کل اقوام خدا ببینه یعنی چی؟ حکومتی که یک شهروند یک رای و رفتن به انتخابات با تمام لنگ و لاش بودن دموکراسی موجود، ما رای دیگری نداریم. ملت افغان مسلمان است و مسلمان در چوکات اسلام انتخاب داره. و شما طالب که میگوین امریکایا و یا دیگرها را کفری را از اینجا خارج ساختین، ملت باید به شما رای بده. از ملت چرا میترسین؟ ملتی که میگوین 20 سال برای ما نان داده، خب بعد از هم شما انتخاب میکنید.
جناب سیدی، من میخواستم همینجا یک موضوع را از شما بپرسم که آیا طالبا از برگزاری انتخابات هراس دارن؟ یعنی آنچه شما اشاره کردین از مردم، از رأی مردم هراس دارن؟
رد میکنن، این روش رد میکنن. آقای خوستی در صحبتهای خود گفت، دیگرها در اینا، ای از مبدا انتخابات را رد میکنن. ای که ترس داره و یا نداره گپ دوم است. مطمئنن، ما بارها گفتیم به جامعه جهانی و به بخشی از سیاسیون و بخشی از تحلیلگرا که ما چرا تأکید داریم که طالب باید نظر خود در مورد رفتن به مکاتب تغییر بده. چرا تغییر بده؟ مفتیش همون چیز فتوا داده، همون چیز عقیدهش است. اگه او کار بکنه چیزی که بهش معتقد است گناهکار میشه. ما به تغییر عقیده طالب در مورد تحصیل صنف 6 و صنف 7 باید کاری نداشته باشیم. طالب تو کی هستی که به زور تفنگ و به وسایل دولتی را تطبیق میکنی؟ اول مشروعیتش بگیر. زمانی که ملت تو را قبول کرد که مکتب بسته، این بسته، باز بستش کو. اما حال خود تو به زور این و آن و به زور تفنگ آمدی و میکشی و با امریکایا معامله کردی که امنیت منطقه را در جهان در دوحه توافق کردی. حداقل بعضی از محللین سیاسی قبل از اینکه نظام بپاشه، نظام جمهوریت، در مصاحبه های خود گفتن حکومت آقای اشرف غنی بخواه و نخواه طالبا و پاکستان به توافق کردن که حکومت به ایشان انتقال پیدا بکنه و بر علاوه دیگر در مورد امنیت منطقوی طالبا سهم خود ادا بکنه. در همچون معامله که مردم افغانستان با معامله گذاشته شد و آبروی ایالات متحده امریکا هم در واقعیت ریخت، این راه حل نبود. ما با مذاکرات سیاسی از اول تا حال توافق داشتیم، اما مذاکره سیاسی به معنای تسلیمی نیست و نبود. چیزی را که در دوحه آقای خلیلزاد میگفت، یا توافق بر همه و یا توافق بر هیچ، اما توافق بر صرف سرکشیدن کردن و دیگرها را گذاشتن به این حالت فجیع. هر روز ده ها تلفن به دست میارم، خبرنگار ژورنالیست که نان نداره، بندی هست، اسیر هستن و فراری هستن. این حالت تراژدی کسی عاملش است؟ ما خود ما عاملش هستیم که هستیم، اما جامعه جهانی عامل اصلیش بود، توافقات دوحه عامل اصلیش بود، اما را همون تطبیق نکرد.
تشکر میکنم. شنونده های عزیز، از سخنگویان حکومت طالبان هم در بحث دعوت کرده بودیم تا بیاین و موقف خود را بگویند به برخی از پرسش های ما پاسخ ارائه بکنن و دیدگاه خود را شریک بسازن، اما اونا حاضر به اشتراک در بحث نشدن. خب پرسش ها باز هم در مورد سفارت ها و سرنوشتشان همواره مطرح شده. برخی سفارت ها در کنترل و مدیریت دیپلمات های پیشین است. سرنوشت این سفارت ها در نهایت چی خواهد شد؟ عزیز آریان فر دیپلمات پیشین بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
با توجه به اینکه جامعه جهانی طالبا را به رسمیت نمیشناسه، طبعا سفارت ها در اختیار طالبان است، به استثناء چند کشوری که با افغانستان بسیار نزدیک داخل مراودات هستند و اونا ناگزیر هستند، چاره دیگه ندارن. مثلا کشورهای مثل پاکستان یا ایران که در اونجا یک تعداد زیاد هم میهنان ما زندگی میکنن، با توجه به مشکلات که در بحث اسناد و ویزاها و بعضی موضوعات شخصی مثل عقد نکاح و موضوعات هست که و یا روابط ذات البینی دو جانبه است که مسائل بازرگانی و تجارتی است، بحث مواد مخدر است، بعض امنیت در مرزها است، این کشورها دیگه چاره ندارن غیر از اینکه سفارت ها را در اختیار دیپلمات های طالبان بتن. ولی باز هم ای که بعض دیپلمات های طالبان در سطح کاردار یا پایین تر از او در این سفارت ها کار میکنن، به معنای به رسمیت شناختن طالبان به هیچ صورت نیست، چون به رسمیت شناختن یک بحث سیاسی است و سفارت ها هم بیشتر نمایندگی های سیاسی است. در واقع این به خاطر تنظیم مسائل کنسولی و بعض موضوعات بازرگانی و بعض مسائل دیگه است. بعض سفارت ها که در اختیار دیپلمات های رژیم سابق است، تصور نمیشه که اینا حاضر شوند که این سفارت ها را به طالبا بتن. دلایل مختلف در این زمینه هست، ولی بعض سفارت ها در اختیار دیپلمات های طالبا گذاشته شده بنا به بعض ملحوظات سیاسی. دیگه این اکثریت سفارت ها در اگالت به سرنوشتی و سردرگمی به سر ببرن.
با تشکر از آقای عزیز آریان فر. خوب جناب صلاح الدین سعیدی، شما به عنوان یک دکتر امور اسلامی چه فکر میکنین رفت آمدها و دیدارهای از سوی مقامها از کشورهای مختلف، نهادهای مختلف به شمول سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد، اداره های مختلف حقوق بشری و کمک رسانی و مدد رسانی بشری به افغانستان سفر کردند، اما به نحو بی سرنوشتی سیاسی افغانستان تغییر نکرده؟ بیش از 19 ماه گذشته، افغانستان کاملا در انزوا قرار گرفته. فکر میکنین که این دید و بازدیدها، رفت آمدها آیا کارساز خواهد بود؟ یک نتیجه خواهد داد که افغانستان از این حالت انزوا بیرون شود؟
تشکر. ما برلاوی که تحصیلات عالی در امور اسلامی دارم، ماستری در حقوق بین الدول و دکترایم در قوانین مقرنوی بین قوانین اسلامی و کانتیننتال است. به هر صورت خدمت عرض بکنم که تمام تحرکات در رابطه با ازی که تراژدی مردم افغانستان در محراق قرار بگیره قابل استقبال است. برای یافتن جواب به اصطلاح قاطع که سفارتخانه چطور شوه نشوه، بر هر جانبش دلایلی وجود داره، جواب مقنعی یک جانبه پیدا کردن بسیار مشکل است. اما قسمی که جناب آرینفر صاحب توضیح کردن، یکی دفاکتو است در واقعیت امر، یکی دیجوره یا دیوره. در حالت دفاکتو طالب مسلط است بر افغانستان، اما به صورت دی جور قانونی مکلف نیست، بخاطر اینکه با تفنگ آمده و در یک سلسله تخلفات صریح از قواعد و قوانین بین المللی قرار داره. چیزی را که عمران خان و بخش از سیاسون اینجا و آنجا زمزمه میکنن، ما در صورت با ایشان موافق هستم که طالب تعهد بده که ما به این ارزش ها، حداقل تعهد بده که ما به این ارزش هایی که جامعه جهانی متداول و جوامع بشری پیشکش میکنه و قبول داره و قبول میکنه، ما با او پایبند هستیم. ما نمیخوایم که فردا اینها بیان و بر ما انتخابات بکنن، حد اقل تعهد بتن. اما اینا در مبدا رد میکنن. به این خاطر منطقی که ارائه میشه که اول طالب و بشناسین تا اینکه تعامل و چنین چکار، یک فریب بیش نیست. بخاطر اینکه اینا با چنین ارزش ها اصلا تعهد ندارن، ما تطبیقش رو بگذار. در یک حالت غیر قانونی قرار داریم. قوانین قبلی نه ملغا، قوانین جدید نیست و نمیشه الله کدام کتاب مدونه اگر تکرار نکنم. اما چیزی را که جامعه جهانی در پهلوی دیگر نسخه های خطایش میکنه، خب در صورتی که حاکمیت طالب به رسمیت نمیشناسی و منطقی را که ما ارائه میکنم پیشکش میکنی که یک سلسله کارا باید اجرا شوه، درست، اما بیرقش چرا میپذیری؟ مامورش بپذیر که همی کارا را خلاص کن. و برالاوی از او حالت غیر قابل قبول در ایست که 2 میلیون نفری که از حاکمیت طالب در ایران فرار کرده و او بره پیش کارمنده کسی که از او فرار کرده، این منطق نداره. ما نسخه مشخص، طرح مشخص عملی در رابطه با این که ولادت خط چطور جور شوه بدون اینکه مراجعه شوه به طالب، نکاح خط چطور جور شوه بدون اینکه مراجعه شوه به طالب، و یک سلسله پروسیجرها را خارج از حیطه و صلاحیت دادن سفارتخانه به طالب و ضرورت از او حل کرده میتونیم. و طرح مشخصی در راسته دارم و به حکومت انگلستان به بخش از مراجعش پیش طرح کردیم. به هر صورت در اینجا جواب واضح و قاطعی که چطور حل شد و این سرنوشت بسیار مشکل است. مشکل ما مشکل وسیع است و راه حل بنیادی جمع جور شدن خود ما و جامعه جهانی از شب شب گفتن برای بخاطر ازی که ضرر خواهد کرد و تا حال شب شب گفتن و اینا مصروف چیزهای دیگر شدن و این مسئله را به اصطلاح آنقدر توجه نمی کنن. همون قسمی که در اواسط سالهای 90 کتنگ ها و مصاحبه های ما وجود داره که جهان به این قیمت بزرگ خواهد پرداخت، خبر نبودم که در 2001 چنین قیمت بپردازن. اما حال هم تراژدی مردم خوخ هست که هست، اما اینا هم در امان نخواهد ماندن اگر با چنین بی‌توجهی و با چنین نسخه های خطایی که تا امروز روان استن تاکید بکنن. حکومت با پایه‌های وسیع و کل قوم خدا ببینن چرا اصل شهروندی، اصل تابعیت، اصل حاکمیت قانون، یک فرد یک رأی کجا شد؟ ارزش ها که برای خود قبول دارن برای ما قبول ندارن. اگر مولانا فضل الرحمن میگه که در پاکستان جمهوریت بله و در افغانستان اسلامی نیست، خوب کار خودش است، تجارت سیاسی خودش است، اما بقیه جهان چرا در این راستا توجه لازم نمی کنه و برنامه خواهی می پردازن که اون نسخه های حل نیستن؟ تشکر.
تشکر. و خب جناب سیدی، از اینکه شما در لندن هم هستین، حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان به بریتانیا سفر داشت و گزارش در این مورد ما هم داشتیم، حالا پرسش های مطرح میشن و به شما برمیگردم در این مورد، اما ای که آقای کرزای در حال حاضر دنبال چیست و چی نقش را در صحنه سیاسی افغانستان ایفا کرده، میتونه باز هم از عزیز آریانفر دیپلمات پیشین بشنویم که پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
در واقع این یک به نظر من یک دیدار عادی نیست و این یک نشانه است که احتمالاً غرب در سیمای آقای کرزای شخص را میبینه که احتمالاً میتونه که رهبری دولت آینده را اگر تشکیل شود، یک دولت موقت یا دولت گذار یا دولت انتقالی، به گمان غالب یکی از نامزدهای جدی آقای کرزای است. به خاطر که آقای کرزای به عنوان یک شخصیت میانه رو در افغانستان در زمان ریاست جمهوریش تبارز کرده بود و روابط بسیار حسنی با کشورهای مختلف داشت و همی الان هم با روسیه و چین و ایران و بعضی کشورها روابط خوب داره، همچنان که با کشورهای غربی و کشورهای عربی روابط خوب داره و در داخل افغانستان هم با شخصیت‌های مختلف سیاسی اقوام مختلف روابط بسیار نزدیک داره و در جامعه پشتون‌های افغانستان هم از یک نفوذ شایان توجه برخوردار است. یعنی این یکی از نشانه‌هایی است که میتونه که گواهی باشه که آقای کرزای در به گمان غالب در صدر فهرست کسان قرار بتن که اینا شاید بتانن رهبری دولت آینده را، اگر همچون برنامه باشه که بعض آوازها هست که وضعیت افغانستان بیش از این قابل تحمل نیست و با توجه به خرابی وضعیت اقتصاد و وضعیت مردم و وضعیت جهان و منطقه باید تغییرات و اصلاحات در دولت به وجود بیاید و زمینه برای یک مرحله گذار فراهم شود. خب با این که طالبان و این موضوع حاضر هستند یا نه، هنوز بسیار زود از این مورد داوری شد، ولی بالاخره سنگینی بار مشکلات بر سر طالبا شاید اینا را هم وادار بسازه که دیر یا زود تن به وجود آمدن یک دولت انتقالی یا گذار بر یک مرحله موقت بتن، البته با مشارکت خود طالبا، نه ای که طالبا از عصب شوند، ولی باید زمینه برای از این فرارش فراهم شود که یک دولت با مشارکت نمایندگان سایر اقوام و سایر گروه ها، سایر گروه های سیاسی و مجامع و سازمان ها و محافل که در افغانستان در سیاست مطرح هستند، این زمینه فراهم شود.
تشکر میکنم از آقای عزیز آریانفر. و جناب سعیدی، اظهارات آریانفر صاحب را شما شنیدین. حالا فکر میکنین حامد کرزی امان قدرت سیاسی را داره که برای تشکیل یک اجماع برای دیالوگ ملی سهم و نقش داشته باشه، با توجه به ای که آقای کرزی نزد طالبان یکی از چهره های ناپذیرفتنی بود؟
جناب نعیمی، سهم و نقش شما و سهم و نقش جناب حامد کرزی فکر میکنم در یک سطح باشه. اصل خطا بودن گپ در همیست که بر ما دیگران رهبر تعیین کنن و دیسان کنن. مدافعان منافع ملی و بخشی از سازمان های دیگری که ایجاد شده و قرار است یک ائتلاف بزرگ دفاع از منافع ملی به اصطلاح اعلام موجودیت بکنن، تا جایی که من خبر دارم تشکیل نشست ها و حرکت ها به خاطر از این نیست که برای ما باز رهبر بتراشن و رهبر تعیین کنن و به معیارهای استخباراتی این و آن برابر باشن. کی در کجا چه نفوذ داره، این بحث کاملا قابل بحث هست. در شرایط امروز، در احوال امروز، طالب غیر از تفنگ راه حل دیگر نمی بینه و توقعات ما که طالب به این و یا به آن حاضر خواهد شد، شناخت ما من حیث یک حقوقدان، شناخت ما من حیث یک ملا، شناخت ما من حیث یک محقق نیست که طالب غیر از جنگ راه دیگر نمی گذاره. تا حال چنین شواهد است. برشمردم مشخصات را که طالب به او نمیره. به این خاطر این مشکل کماکان باقی میمانه. طرحی که ما سرش تاکید داریم و بحث های عمیقی صورت گرفته که نشست خود افغان ها، تفکر خود افغان ها، راه حل خود افغان ها و آماده کردن از زمینه از طرف جامعه جهانی که در نتیجه از اون منافع مردم افغانستان و منافع مشروع جهان عملی شود. در اون راه حل که ما اجماع بگیریم و در 20 سال وقت مردم افغانستان ضایع کنیم که در اوج پاکستان و ایران برای ما اجماع بته، یک خواب است و خیال. آب ما را، چوب ما را، شرطراش ما را، انسان ما را، کمک های جهانی را اینا الا بتن و بیان در افغانستان صلح بیاید. اونهایی که با افراطی‌گری ها در کشورهای عربی با مشکل مواجه بودن، بن لادینی که با مشکل داشت برای پادشاه عربستان و این و آن، اونا آمدن در اینجا مصروف شدن، ما زمین سازی کنیم که صلح بیاید که اینا پس برند و اونجا بجنگن. چه خواب و خیال ساده لوحانه بیش نیست. لذا راه حل است که ما خود ما جمع جور شویم و جامعه جهانی مساعدت بکنه که خود از خطر از این منطقه رها کنه. ما با عذر به پاکستان و به ایران ننشینیم که برای ما سلال بتا، ما خود باید قوی شویم و یک بله. پروسه است. در این پروسه اول چیزی که جامعه جهانی و کنفرانس های بین المللی میشینه، مردم گشنه هستن، دوا نداره که چطور اینا دوا و دارو و نان بخورن. دوم، نسخه های خروج کدام است و تحت نظر یک شورای عالی نجات یک حاکمیت انتقالی حد اکثر برای 2 سال که این صرف از متخصصین و مسلکی ها به استثناء کسانی که قبلا امتحان دادن تجارت قومی کردن، به استثناء از اونا افراد مسلکی تحت نظر شورای عالی نجات که در اونجا آقای حامد کرزی هم جای خواهداشت من حیث یک عضو. اما ای که من حیث رهبر 20 سال فرصت مردم افغانستان ضایع کردن، دیگر ای راه حل نیست.
تشکر میکنم از شما صلاح الدین سعیدی، دکتر امور اسلامی و آگاه امور سیاسی، و عزیز آریان فر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان و آگاه سیاسی که بر ما پاسخهای صوتی فرستاده بودند. تشکر میکنم شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما. هم تا دقایق بعد مجله های خبری رادیو آزادی رو به صورت زنده فراموش نکنید.